صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. سهم 84% مسافرت و دورهمی‌های خانوادگی در گسترش کرونا در کشور.
نمره قبولی کنکور کرونایی در مرحله آزمون کنکور ارشد. معاون وزیر بهداشت: 91% داوطلبان کنکور از اجرای شیوه‌نامه‌های بهداشتی راضی بودند.
طرح اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: مشکلات موجود در زمینه مالیات بخش‌های مختلف را حل می‌کنیم.
و بررسی پرونده لبنان زخم خورده از حادثه انفجار بیروت در خبر 14. بیروت گرفتار آشوب‌های خیابانی علیه دولت و اعتراضات مردمی به مکرون.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من سهراب دهقان هستم، به همراه همکارم خانم صارمی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران رو تقدیم حضور شما میکنیم.
مهمانی و مسافرت بیشترین سهم را در انتقال ویروس کرونا دارند. معاون بهداشت وزیر بهداشت شرکت در مهمانی و مسافرت را از عوامل اصلی انتقال ویروس و تشدید انتقال زنجیره ویروس کرونا دانست و گفت بررسی‌ها نشان داده که بیش از 84% عامل انتقال و تشدید ویروس کرونا ناشی از همین رفتارهای مردم است. آقای رئیسی از مردم درخواست کرده برای لذت بردن چند ساعت از مهمانی یا مسافرت دستورالعمل‌های بهداشتی را زیر پا نگذارند.
این عامل اصلی در کشور ما باعث این مشکلات شده در سطح کشور: یک، شرکت در مراسمی مثل عروسی و مهمانی ها 2، مراسم عزاداری و 3، مسافرت ها. یعنی این سه تا عامل اصلی بیش از 84% عوامل به اصطلاح انتقال ویروس و تشدید انتقال زنجیره ویروس خاطر این سه تا عامل بودن. و الان هم واقعا این فرصتی که من خواهش بکنم از همه مردم عزیزمون، واقعا من اینو باز بخوام تاکید بکنم، همجوری که شاهدین روزانه 10 نفر از هموطنان ما در جونشون از دست میدن، همکاران من واقعا روزی نیست که آگهی ترهیم و تسلیت برای همکاران من که سالها درس خوندن، 30 سال درس خوندن، 15 سال تجربه کاری دارن و الان به عنوان پزشک فوق تخصص و متخصص میتونن خیلی مفید باشن برای جامعه. پرستارای ما، کادر بهداشت ما دارن جون خودشون از دست میدن به خاطر لذت بردن از 3-4 ساعت مهمونی و عروسی یا مسافرت. واقعا این کار رو نکنیم. من التماس بکنم و خواهش بکنم از همه هموطنان عزیز که رعایت بکنن این موضوع رو.
در 24 ساعت گذشته 208 بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان مازندران بستری شدند و همکنون 1711 بیمار مبتلا به کووید 19 در مراکز درمانی این استان بستری‌اند. ورود پرتعداد مسافر به استان مازندران در این روزهای تعطیل موجب شده تا مسئولان نسبت به طغیان مجدد این بیماری در مازندران ابراز نگرانی کنند. خبر دیگر این که مدیر عامل سازمان انتقال خون هم گفته این باور که افراد با اهدای پلاسما دوباره به کرونا مبتلا می شوند غلط است. آقای عشقی پلاسما درمانی را امیدوار کننده تر از داروی رمدیسیویر در درمان مبتلایان به کرونا دانسته و گفته
اون کارازمایی اول بالینی که در ایران، کارازمایی اصلی بالینی که در ایران انجام شد، کارازمایی از نظر اطلاع مردم بگم یعنی یک داروی رو به یک عده بدن، به یک عده با همون شرایط ندن، باید اینجوری باشه که مقایسه ای باشه. منتشر شد در یک مقاله معتبر بین‌المللی منتشر شد. این نشون داد هم این هم مطالعات دیگه و هم کارازمایی که الان داریم انجام میدیم و اون هم به زودی منتشر خواهد شد، نشون داد که پلاسما درمانی درمان امیدوار کننده ایه. خیلی امیدوار کننده است. از رندسیلی امیدوار کننده تر. باورهای غلط واقعا بعض وقتا یک صد جلوی حرکت های بهداشتی درمانی میذاره. ببینید این باور غلطی من برم پلاسما بدم آنتیبادی خونم پاتن خونم میاد پایین. هیچ بیسی پایه‌ای نداره هم. من برم دوباره میگیرم. اصلا پایه‌ای نداره هم.
رئیس سازمان اورژانس کشور هم از افزایش 4 برابری تماس‌های اورژانس با موضوع کرونا خبر داده. آقای کلیون گفته اورژانس 75% بیماران کرونایی را منتقل می‌کند و بقیه خودشان به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند.
رضایت‌مندی 91% از داوطلبان کنکور ارشد از رعایت اصول بهداشتی. این خبر را معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرده و گفته از 83 هزار داوطلب آزمون کارشناسی ارشد در روز اول کنکور که به پرسشنامه پاسخ دادند 91% عنوان کردند الزامات و اصول بهداشتی در آزمون رعایت شده است. دومی روز کنکور کارشناسی ارشد هم امروز در 80 شهرستان و 236 حوزه امتحانی برگزار شد. نظر تعدادی از داوطلبان و برگزار کنندگان آزمون را با هم می‌شنویم.
همه با ماسک اومدن، بعد کلا از در ورودی خیلی رعایت کردن، من راضی بودم، خوب بود.
فاصله 1 متر و 1.5 متر رعایت کردیم، هم با وجود اینکه ماسک دارن باید این فاصله رعایت بشه تا ما بتونیم احراز هویت بشن، هم ماسک داشته باشن هم فاصله رعایت بشه.
قبل از اینکه بچه‌ها ورود پیدا کنن کل محوطه ضد عفونی شده و بعد فاصله گذاری که بین بچه‌ها انجام شده و پنجره رو باز گذاشتیم که درم بازه که مرتب هوا تهویه بشه.
هم مواد ضد عفونی داریم هم ماسک داریم که اگر داوطلبی ماسکش مرطوب شد نیاز به ماسک داشت درخواست میده، ما ماسک در اختیارشون قرار میدیم.
رشد جرایم سایبری همزمان با شیوع کرونا. به گفته رئیس دایره مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد در 3 ماهه اول امسال وبسایت‌های فیشینگ رشد 350% داشتند. ورونکوف گفته بسیاری از این سایت‌ها بیمارستان‌ها و شبکه‌های مراقبت‌های درمانی را هدف قرار دادند و موجب مختل شدن فعالیت‌هایشان در مقابله با شیوع ویروس کرونا شدند. گسترش ویروس کرونا نه تنها باعث افزایش جرایم سایبری شده، بلکه باعث تا مشکل آب آشامیدنی در برخی مناطق دنیا مثل برزیل بیشتر شود. در حالی که شستن دست‌ها به طور مرتب یکی از بهترین راه‌های پیشگیری در برابر ویروس کرونا است، اما در برزیل بیش از 35 میلیون نفر به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. در لهستان هم آمار ابتلا به کرونا رکورد زده و به بیش از 800 ابتلا در روز رسیده است. در ترکیه هم لغو محدودیت‌های کرونایی و ازدحام جمعیت در برخی اماکن عمومی باعث نگرانی مسئولان بهداشتی و درمانی ترکیه برای موج دوم همه‌گیری کرونا شده است. در ایتالیا هم کرونا رستوران‌ها و کافه‌ها را به تعطیلی کشانده. گزارش همکارانم از ترکیه و ایتالیا.
پس از بی‌توجهی بیشتر شهروندان به تدابیر کرونایی، نظارت بر نحوه رفتار شهروندان در اماکن عمومی در دستور کار دولت. از امروز نیروهای پلیس و ژاندارمری در بازارها، مراکز خرید و وسایل نقلیه عمومی به رعایت تدابیر بهداشتی نظارت خواهند کرد.
250,000 کشی
نزدیک به 250,000 نیرو مأمور نظارت و کنترل تدابیر کرونایی توسط مردم، از جمله زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی در سراسر کشور شدند.
پیامدهای اقتصادی کرونا هم همچنان ادامه دارد.
ارزش لیر در مقابل ارز خارجی که دو ماهی را بدون نوسان سپری می کرد، حالا روند کاهشی می پیماید. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
به گفته اتحادیه هتلداران ایتالیا، هم‌اکنون در شهرهای معروف گردشگری مانند روم و ونیز بیش از 70% هتل‌ها به دلیل نبود مشتری و گردشگران خارجی همچنان تعطیل هستند. یک هتلدار ونیزی گفت:
در حال حاضر حدود 8000 نفر از کارکنان هتل‌ها در شهر ونیز خانه نشین هستند و متأسفانه هنوز بیمه بیکاری که دولت متعهد به پرداخت آن شده است را دریافت نکردند.
کرونا بازار رستوران‌ها را هم در سراسر ایتالیا، به ویژه در مرکز تاریخی و گردشگری این کشور، به شدت کساد کرده است. این کسادی شامل رستورانداران ایرانی در شهرهای مختلف این کشور نیز شده است.
کرونا رستوران‌های زیادی رو در ایتالیا ورشکست کرد. در حال حاضر مشتریای ما از 5-6 نفر در روز بیشتر نیستش.
درآمد صنعت گردشگری ایتالیا در سال گذشته میلادی نزدیک به 50 میلیارد یورو اعلام شده بود که امسال با توجه به خاموش ماندن جاذبه های گردشگری و اماکن تاریخی این کشور، این رقم به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
با گذشت 3 روز از انفجار مهیب در بندر بیروت، جستجوها برای پیدا کردن ناپدیدشدگان در این حادثه همچنان ادامه دارد. طبق آخرین آمار رسمی اعلام شده، در این انفجار دست کم 157 کشته و بیش از 5000 نفر زخمی و 10 نفر نیز مفقود شده اند. در حالی که افکار عمومی جهان از این فاجعه دردناک متاثر شده و به دنبال کمک رسانی آسیب دیدگان این حادثه هستند، برخی رسانه‌های وابسته به محور غربی عربی عبری به دنبال اهداف فتنه برانگیزانه و بهره برداری سیاسی از این انفجار هستند. گروهی از شهروندان لبنانی هم با برگزاری تظاهرات در مرکز بیروت قصد ورود به محوطه پارلمان لبنان را داشتند که با دخالت نیروهای امنیتی ناکام ماندند. اما سخنان مداخله جویانه رئیس جمهور فرانسه هم که به بهانه ساماندهی کمک‌های بین‌المللی بلافاصله راهی بیروت شده بود، خشم لبنانی‌های مصیبت زده و عزادار را برانگیخته.
4 پرواز حامل کمک‌های کشورمان در فرودگاه بین‌المللی بیروت به زمین نشست. حمد حسن، وزیر بهداشت لبنان، از راه اندازی 6 بیمارستان صحرایی در نقاط مختلف شهر بیروت خبر داد. یکی از این بیمارستان‌ها در دانشگاه دولتی لبنان توسط هلال احمر جمهوری اسلامی ایران برپا شده است.
با ظرفیت بستری 32 تخت دارای بخش‌های اتاق عمل، بخش‌های بستری، بخش‌های تریاژ و معاینه اولیه و الی آخر، که انشاءالله با تجهیزات و امکانات دارویی و پزشکی که در اختیار داریم و همراهی تیم‌های پزشکی، از ساعاتی دیگه فعالیت‌های خودمون رو در زمینه پذیرش بیمار و معاینه و درمان بیماران و نیازمندان انشاءالله شروع خواهیم کرد.
صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف هم گزارش داده در انفجار مهیب عصر سه‌شنبه در بندر بیروت حدود 80,000 کودک آواره شدند.
خربان کل العالم،
همه جا ویران شده، خیلی‌ها گم شدن، پسر خود سال برادرم مفقود شده. باید گروه‌های نجات بیشتری به لبنان بیایند.
لبنانی‌ها همچنان اظهارات مداخله جویانه دیروز امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه را نقض حاکمیت و استقلال کشورشان می‌دانند.
به نفس الوقت زیارت مکرون،
همزمان با سفر مکرون، ولید جنبلات رئیس حزب تقدمی اشتراکی خواهان تحقیقات بین‌المللی در خصوص انفجار شده. سخنان دخالت‌آمیز مکرون هم ناقض آشکار حاکمیت و استقلال ماست. این تکمیل کننده پازل آشوب در لبنان در دل بحران انفجار هستند.
ایلی فرزلی، نایب رئیس مجلس لبنان، هم گفته درخواست برای انجام تحقیقات بین المللی به مفهوم نادیده گرفتن دولت این کشور است.
تأکید رئیس جمهور، نخست وزیر، اکثر احزاب سیاسی و مردم لبنان تلاش برای خروج سریعتر از دل این بحرانه، اما برخی با سوء استفاده از آشفتگی این بحران به دنبال تمایلات سیاسی خودشون هستند، تمایلاتی که حرکت در مسیر برخی کشورهای غربی، امریکا و رژیم صهیونیستی است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بندر بیروت.
اما همکارم طباطبایان هم اکنون در استودیو با ماست تا از نگاه دیگه درباره تحولات سیاسی بعد از حادثه انفجار انبار در بندر بیروت گفتگو کنیم. همطور که در خبرها هم شنیدید، بعد از ورود مکرون رئیس جمهور فرانسه به لبنان و اظهارات مداخله جویانه او، درگیری‌های دیشب در بیروت شکل گرفته و عده‌ای با ایجاد آشوب و هرج و مرج خواستار همون اصلاحاتی شدن که مکرون ازش حرف زده بود. آقای طباطبایان سلام، ماجرای این درگیری‌های سیاسی در لبنان چیه و چه توجیهی داره؟
سلام خدمت شنوندگان عزیز. ببینید، شاید بهتر باشه برای تحلیل این اتفاقاتی که چه بسا دنباله دار هم باشه، یه تاریخ‌خوانی و یه بازخوانی روایتی از دیدار سعد حریری با رهبر انقلاب داشته باشیم.
این دیدار برای کی بوده؟
ببین، دیدار برمیگرده به 10 سال پیش، یعنی حدود سال 89 بوده.
یعنی زمانی که سعد حریری نخست وزیر لبنان بود.
بله دقیقاً. این روایت از زبان طارق میتری وزیر سابق فرهنگ لبنانه که میگه قبل از دیدار من و سعد حریری کنار هم نشسته بودیم. سعد حریری به من گفتش که ما باید سلاح حزب الله رو به عنوان موضوع اصلی مطرح کنیم. طارق میتری میگه که من چیزی نگفتم اما دیگران همه موافقت کردن. ایشون میگه که زمانی که به دفتر آیت الله خامنه ای وارد شدیم، ایشون خیلی گرم و صمیمانه با سعد حریری برخورد کرد، از پدر سعد یعنی همون رفیق حریری به نیکی یاد کرد و بعد میگه که سعد حریری هم درباره لبنان و موضوع در واقع سلاح حزب الله صحبت کرد.
واکنش مقام معظم رهبری چی بوده؟
ببینید، این که میگم روایت همین آقای طارقه، یعنی وزیر سابق فرهنگ لبنان، میگه که وقتی سعد حریری موضوع سلاح حزب الله رو مطرح کرد، آیت الله خامنه‌ای نگاهی بهش کرد و گفتش که رمان گوش پشت نوتردام رو خوندی؟ که میتری میگه مشخص بود که سعد حریری این رمان رو نخونده. بعد میگه که آیت الله خامنه‌ای ادامه داد که این داستان یک زن بسیار زیبا و شاید زیباترین زن پاریسه که طبیعی همه کسایی که قدرت داشتن دنبالش بودن، به خصوص اشخاص دارای نفوذ و ثروت. بعد از این آقای طارق میتری میگه رهبر ایران از سعد حریری پرسید اسم این زن چی بوده؟
خب شما گفتین که این آقای وزیر لبنانی گفته معلوم بود حریری نخونه، وقت چی جواب داده؟
حالا نکتهش همینه دیگه. طارق میتری میگه که من سری پریده جواب داده، گفتم اسم این خانم رو گفته، اسم را دا، حالا اگه منم درست بگم چون خودم نخوندم. بعد میگه آیت الله خامنه ای نگاهی به من کرد و با تبسم گفت آفرین، معلومه که شما وزیر فرهنگ هستی.
پس یه جورایی به سعد حریری هم فهموندن که نخونه.
آره دیگه دقیقاً.
خب وقت ادامش چی میشه؟
ببینید، بعد آقای میتری میگه که بعد شهبر ایران گفتش که تمام اشخاصی که در واقع این زن رو میشناختن و زیباییش رو میدونستن میخواستن ازش سوء استفاده کنن. ایشون ادامه میده که برای این هیئت لبنانی و اینها میگه که این خانم یه خنجر زیبا و تیزی همراه داشته تا در برابر سوء استفاده کننده از خودش دفاع کنه. میتری میگه آیت الله خامنه‌ای میگه که آقای نخست وزیر، لبنان شبیه این زن زیباست، عروس مدیترانه است و تمام کشورها خواهانشن و صهیونیست‌ها تهدید و خطر جدی برای این کشور.
حالا بفهمه ماجرا این خنجر چیه؟
داستان اینجا جالب میشه دیگه. میتری میگه که رهبر ایران همه اینا رو گفت و بعد گفتش که اما سلاح حزب الله مثل همون خنجر اون زنیه که توی چیزه. بله.
خب آقای طباطبایان، به قول معروف نتیجه اخلاقی ماجرا چی میشه حالا؟
ببین اگه اجازه بدید برای نتیجه اخلاقی براتون خبر بگم. اون اینکه بر اساس بر خبرها دلیل استعفای ناصیف حتی وزیر خارجه لبنان که چند روز پیش از انفجار بیروت در واقع استعفاشو تقدیم حسن دیاب کرد، در واقع برخوردی بود که حسن دیاب در مقابل وزیر خارجه فرانسه داشته، چون میدونید این آقای ناصیف در واقع وزیر خارجه سابق دیگه الان متمایل به فرانسوی‌ها و غرب‌گرا بوده.
مگه وزیر خارجه فرانسه چیکار کرده بوده؟
گفته شد که برخورد تحقیرآمیزی با مقامات لبنانی داشته و تحکمی صحبت کرده، تا اینکه حسن دیاب نخست وزیر لبنان بهش میگه که ما تو لبنان از کسی دستور نمیگیریم و بعد بهش گفته من سعد حریری نیستم. حالا این وسط یه تحلیلی وجود داره و اون اینکه آمریکایی‌ها میگن که به این بهانه دارن در واقع تیم حزب الله رو توی تیم نخست وزیر قرار میدن، اونایی که همسو نیستن رو خارج میکنن، که تو این وضعیت در واقع اوضاع به هم ریخته لبنان بگن همه چی تقصیر حزب الله.
یعنی این چی که من فهمیدم، زمین بازی رو به هم میریزن بعد میرن کنار میگن تقصیر دیگران.
دقیقاً همینطوره. این کارو خیلی جاهای دیگه هم کردن و دارن میکنن. به هر حال باید دید بعد از این حادثه چه کسایی میخوان از این آب گلالود ماهی بگیرن. مکرون خودش رو یهو رسونده به بیروت زخم خورده، با لباس غیر رسمی رفته که خودش گویای خیلی چیز هاست. توی لبنان بازخوردها علیه حرفای مداخله جویانش زیاد بوده. بسیاری گفتن رئیس جمهور فرانسه فکر کرده لبنان هنوز مستعمره اوناست. اما به هر حال اون چه که این وسط میتونه زخم لبنان از این حادثه رو کم کنه، اتحاد و ایستادگی و حفظ همون خنجر است که در موردش حرف زدیم. درسته. که حالا تعرضی به خاک و هویت لبنانی ها نشه. الان لبنان یک زخم باز داره که خیلی‌ها سعی می‌کنن نمک روش بریزن و برخی حالا در پی التیامش هستن و همونطور که رهبری توی اون پیامشون گفتن، الان مردم در واقع به نوعی بهش اشاره کردن، مردم لبنان یک آزمون بزرگ دارن تا دوست و دشمنشون رو بیشتر و بهتر بشناسن. انشالله
در این آزمون هم سربلند باشن. از شما خیلی متشکریم. خدا نگهدار شما.
خدا.
دبیر کل حزب الله لبنان عصر امروز سخنرانی میکند. طبق اعلام رسانه‌های لبنانی، سید حسن نصرالله ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت محلی لبنان و ساعت 19 به وقت تهران درباره تحولات اخیر در لبنان سخن خواهد گفت. پیش از این قرار بود دبیر کل حزب الله لبنان عصر سه‌شنبه سخنرانی کند که به دلیل حادثه در بندر بیروت به امروز موکول شد.
اما به آخرین آمار مبتلایان به کرونا که همینک به دست من رسید توجه بفرمایید. سخنگوی وزارت بهداشت گفته در 24 ساعت گذشته 2450 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1145 نفر از آنها بستری شدند. به گفته خانم دکتر لاری، متاسفانه در این مدت 156 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 18132 نفر رسید. آنطور که سخنگوی وزارت بهداشت گفته تا کنون 279724 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شدند.
افزایش 50% صادرات زعفران. نایب رئیس شورای ملی زعفران گفته بنابر آمار گمرک در تیر امسال حدود 20 تن زعفران به بازارهای هدف صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 50% رشد داشته است. آیه میری در این حال از کاهش صادرات زعفران در 4 ماهه ابتدایی سال خبر داده و گفته است میزان صادرات در این مدت به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا از سوی کشورهای وارد کننده زعفران کاهش یافته است.
طرح اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تا 2 هفته آینده در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید هدف از ارائه این طرح حل مشکلات موجود در زمینه مالیات بخش‌های مختلف است. به گفته آقای پور ابراهیمی، با دولت توافق شد تا این اصلاحیه در قالب طرح به صحن ارائه شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه با تصویب این طرح بزرگترین اتفاق در نظام اقتصادی کشور رقم خواهد خورد گفت:
بر اساس هر گونه میزان درآمد ناشی از بخش مسکن، بخش ارز، بخش طلا، هر گونه فعالیتی که خارج از محدوده فعالیت‌های فردی شکل می‌گیره به عنوان مجموع درآمد لحاظ میشه و این قانون است که سالها در کشورهای مختلف اجرا شده.
سازمان بهزیستی هم همانند کمیته امداد و بنیاد مستضعفان و بسیج مردمی به نهضت همدلی مؤمنان پیوست. این نهضت در قالب پویش ایران همدل تا 2.5 ماه آینده ادامه دارد. رئیس سازمان بهزیستی گفته برنامه‌های این سازمان در نهضت همدلی مؤمنان ارسال کمک‌های معیشتی به جامعه هدف تحت پوشش بهزیستی، تهیه لوازم کمک آموزشی و نوشت افزار برای دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش و همچنین تهیه اقلام بهداشتی و درمانی برای مبتلایان به کرونا است.
ارج نهادن به خبرنگار فقط گرامی داشت یک حرفه و یک تخصص نیست، بلکه احترام به ارزش‌های بزرگی چون حقیقت جویی و آگاهی بخشی است. این بخشی از پیام رئیس جمهور به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار است. آقای روحانی در این پیام آورده تعهد بدون مرز به حقیقت از خبرنگاران مرزبانانی ساخته که افکار عمومی را در برابر تحریف محافظت می‌کند. رئیس جمهور با بیانی که در روزگار کنونی اخبار جعلی و روایت یا آری از حقیقت امید و اعتماد شهروندان را نشانه رفته گفته است در چنین شرایطی بیش از هر زمانه دیگری نیازمند جستجوی بی امان واقعیت، آگاهی بخشی و روایت غیر جانبدارانه هستیم. رئیس جمهور همچنین به خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی که به خاطر ابتلا به کرونا آسمانی شدند ادای احترام کرد. اما بشنوید روایتی از روز خبرنگار از زبان خبرنگاران خبر رادیو، گزارشی از همکارم عبدالکریم میرزایی.
17 مرداد روز خبرنگار نامیده شده، روزی که برای ارج نهادن به سختی های کار تهیه خبر تعیین شده تا گوشه ای از فداکاری های این قشر نشون داده بشه. مثلا گاهی وقتا مردم از اینکه یک نفر از اونها میخواد تا درباره مشکلی اظهار نظر کنه یا تمایلی به مصاحبه نشون نمیدن و شاید هم حتی برخورد خوبی نکنن. گاهی وقتا هم مسئولان نمیخوان که جوابگوی مشکلات باشن و کاسه کوزه ها رو سر خبرنگارا میشکنن.
خبرنگارا فقط دلشون میخواد یه چیزی رو تیت بکنن، به عواقبش هم فکر میکنن.
اصلا همین که دنیا تقصیر خبرنگاراست.
آره بگو.
اما با این همه خبرنگاران دنبال انجام وظیفه خودشون هستن تا بلکه بتونن با انعکاس مشکلات مردم و پرسش از مسئولان راهکاری برای حل اونها پیدا کنن.
دوست داریم تو حرفه خودمون که کار خبری هست به نفع احسن مشکلات مردم رو انعکاس بدیم به مسئولانی که رده‌های بالا هستن و باید این صدای مردم بشنون.
به هر حال حرفه خبرنگاری داره پستی و بلندی های زیاد و سختی زیادی هستش. شما مجبور با همه قشر سر و کار داشته باشید که بتونی مسئله و مشکلات اونها رو به مسئولان انتقال بدید.
توقع زیادی هم ندارن، فقط از مسئولان توقع دارن بگذارن خبرنگاران وظیفه اطلاع رسانشون رو درست انجام بدن،
شفافیت داشته باشن و اجازه بدن که ماها در واقع اگه نیاز هست اطلاع رسانی بکنیم وظیفه‌مون رو درست انجام بدیم. اگه نقصی وجود داره و تو قالب کار رسانه‌ای مشخص میشه مانعش نشن. خیلی از مسئولا خودشون رو پاسخگو نمیدونن، وقتی سوال ازشون میکنیم ناراحت میشن، خیلی وقتا موکول میکنن پاسخگویی رو به یه نامه‌ای که اون توی سیری گیر میکنه که ماها طول میکشه برای اینکه دست به سر کنن خبرنگار رو جواب ندن.
البته در این میان خبرنگاران رادیویی مشکلات بیشتری نسبت به سایرین دارن.
متاسفانه بعضی از مسئولان ما علاقه زیادی دارن به تصویر، خیلی تمایل ندارن از طریق رادیو همکاری کنن. خیلی سخته تا ما بخوایم اینا رو پیدا کنیم. خب بعضیاشون هم انصافا همکاری میکنن.
با همه اینها خبرنگاری برای بسیاری از خبرنگاران فقط یک شغل نیست، بلکه عشق و علاقه ای است که برای خدمت رسانی به مردم شعله میکشه و تلخی ها رو به شیرینی ها تبدیل میکنه.
برای رادیو خبر و گزارش تهیه کردن خیلی سخته، اما مهمترین چیزی که میتونه این سختی راه رو برای ما هموار کنه اون عشقیه که آدم به این کار داره.
تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آیه طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. در ادامه هفته 28 لیگ برتر فوتبال ایران امشب تیم پرسپولیس تهران قهرمان زود هنگام مسابقات در ورزشگاه آزادی مقابل تیم ذوبان اصفهان ساعت 20:30 به میدان میره. همچنین مراسم جشن قهرمانی سرخپوشان بعد از بازی با ذوبان برگزار خواهد شد. لوکا بوناچیچ سرمربی ذوبان ضمن تبریک به پرسپولیسیا درباره مسابقه گفت:
تا اونجایی که مربوط به بازی ما با پرسپولیس میشه، ما در واقع در شرایط بسیار خیلی جالب یا خوبی به این بازی بر نخوردیم، چون واقعا مبارزه کردن با قهرمان چند دوره و امسال کار ساده نیست و در واقع ما بازی سختی رو داریم با پرسپولیس. ما بهشون تبریک میگیم پیشا پیش قهرمان شدن مجددشون رو. یحیای گل محمدی مربی بسیار حرفه‌ای و جدی هستن. پرسپولیس یه تیم واقعا حرفه‌ای و بسیار جدی هستش، ولی ما به عنوان تیم ذوب‌آهن همه جوره آماده هستیم که پا به پا اینا بجنگیم و اگر شد هر سه امتیاز بازی رو ازشون بگیریم.
یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس:
برای ما هنوز لیگ تموم نشده، سه تا بازی دیگه داریم تا پایان لیگ و تو هر سه تا بازی هم مطمئنا با قدرت تمام وارد زمین خواهیم شد. دوست نداریم که تیمای پایین جدول خصوصا این دو سه هفته که با ما بازی دارن تیمای دیگه ضرر کنن و تحت تاثیر نتایج ما باشن. مقابله یه تیم خوبی بازی داریم، تیم ذوب‌آهن، فکر میکنم که از تیمای پرموره لیگ هستن، بازیکنهای خوبی دارن و فکر میکنم که با اومدن آقای لوکام تغییرات خوبی ایجاد شد. امیدوارم که بازی خوب و فنی انجام بدیم. ما برامون مهم این سه امتیاز، چون که میخوایم جامو با کسب سه امتیاز بالای سرمون ببریم.
معاون وزیر ورزش گفته یه هفته گذشته باشگاه پرسپولیس مبلغ 850 هزار یورو از بدهی برانکو و دستیارانش را پرداخت کرده است و نگرانی در این زمینه وجود ندارد. علی نژاد افزود 5% طلب دستیاران برانکو را باشگاه و باقی مانده را نیز فیفا از طلب پرسپولیس پرداخت کرده است. زمینی که بخشی از مطالبات برانکو هم به دلیل مشکلات بانکی ممکن است با یکی دو روز تأخیر در حسابش بنشیند. در پایان نظرسنجی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای انتخاب بهترین مهاجم لیگ قهرمانان 2018 آسیا، علی علیپور مهاجم پرسپولیس با 74% آرا اول شد. در دومین مسابقه از دور برگشت مرحله حذفی لیگ برتر فوتسال بانوان کشور امروز تیم‌های شرکت ملی احواری اهواز و سایپای تهران در اهواز برابر هم قرار گرفتن که تیم سایپا با نتیجه 2-0 و در مجموع دو مسابقه 5-4 به پیروزی و دیدار پایانی رسید. پیش از این نیز مثل رفسنجان با شکست دادن تیم هیئت خراسان رسوی به دیدار نهایی رسیده بود. و در ادامه دور برگشت مرحله کشم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب تیم منچستر سیتی انگلیس با رئال مادرید اسپانیا در منچستر و یوونتوس ایتالیا با لیون فرانسه در تورین ساعت 23:30 برابر هم قرار می‌گیرند. در بازی رفت منچستر دوباره یک برابر رئال و لیون نیز با یک گل مقابل یوونتوس به پیروزی رسیدند. در ادامه فردا شب نیز بایرن مونیخ آلمان با چلسی انگلیس و بارسلونا اسپانیا با ناپولی ایتالیا دیدار خواهند کرد. در بازی رفت چلسی با 3 گل مغلوب بایرن شد و بازی ناپولی و بارسا به تساوی 1-1 انجامید. این بود خبرهای ورزش.
از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با این مجموعه خبری تشکر و سپاسگزاری میکنم و پیشاپیش فرارسیدن عید سعید قدیر خم رو به یکایک که شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. روز خوش، خدا نگهدار.